پدر بزرگم مادرم را نیز اخفال کرده بود. از این رو هیچ فرصتی را برای توصیف شادی‌های آتیم از دست نمی‌داد. برای اغوا کردنم تمام چیزهایی را که در زندگی خودش وجود نداشت در زندگی من قرار می‌داد. نظیر آرامش، تفریح، توافق. می‌گفت وقتی معلم جوانی شدم که هنوز مجرد است، بانوی سال خورده زیبایی به من اتاق راحتی اجاره خواهد داد که بوی استخدوس و ملحفه های تمیز خواهد داد. با یک جست خود را به مدرسه خواهم رساند و همانطور از آن باز خواهم گشت. شبها برای پرچانگی با موجرم که کشته و مردم خواهد شد بر آستانه در خانه درنگ خواهم کرد. از آن گذشته به سبب ادب و نزاکتم همه دوستم خواهند داشت. فقط یک کلمه از حرفهایش به یادم میماند و بقیه مدرسه و بیوه افسر عالی رتبه و بوی شهرستان را از یاد میبردم. فقط یک تکه نور روی میز میدیدم، در وسط اتاقی غرق در تاریکی با پرده های کشیده روی دفترچه جلد سیاهی خم شده بودم. مادرم داستان را ادامه میداد. 10 سالی را میپرید. بازرس کل از من حمایت میکرد. جامعه معتبر اوریاک میخواست مرا پذیرا شود. زن جوانم مهرامیزترین عواطف را به من داشت. به او کودکان سالم زیبایی میدادم. 2 پسر و 1 دختر. میراثی به همسرم میرسید. زمینی در حومه شهر میخریدم. به ساختن خانه‌ای مشغول میشدم. به 1 شنبه‌ها با تمام خانواده برای بازدید از کارها به حومه میرفتم. اصلا گوش نمی کردم. در این 10 سال میز کارم را ترک نکرده بودم. کوتاه قامت و مانند پدرم سبیلو بودم و بر فراز تل فرهنگ نامه ها نشسته بودم. سبیلم سپید می شد، اما مچم کماکان به سرعت حرکت می کرد. دفترچه ها یکی پس از دیگری روی کفپوش چوبی می افتادند. نوع بشر به خواب رفته بود. شب بود. زنم و کودکانم اگر هم نمرده بودند خوابیده بودند. موجرم خوابیده بود. خواب مرا در تمام اذهان محو کرده بود. چه تنهایی! 2 میلیارد انسان دراز شده بودند و من بر فرازشان یگانه دیدبان بودم. روح القدس به من مینگریست. قصد عروج به ملکوت را داشت و انسانها را ترک می کرد. فقط آنقدر وقت داشتم که خودم را به او معرفی کنم. زخمهای روحم، اشکهایی که کاغذم را خیس کرده بودند نشانش می دادم. از پشت سرم نوشتم را می خواند و خشمش فرو می نشست. آیا عمق رنجهایم به او آرامش می داد؟ یا شکوه نوشتم؟ با خود می گفتم شکوه نوشتم و مخفیانه می اندیشیدم عمق رنجهایم. البته روح القدس فقط نوشته های حقیقتن هنری را می ستود. اما موسی را خوانده بودم و می دانستم که نومیدانه ترین ترانه ها از بقیه زیباترند و تصمیم گرفته بودم زیبایی را با نومیدی به دام بیندازم. واژه نبوغ همیشه سوء ظنم را برمی انگیخت. این سوء ظن چنان شدت گرفت که از آن به کلی بیزار شدم. آخر اگر استعدادم اهمیت داشت، تکلیف دلهوره و آزمون و وسوسه عقیم شده یا شایستگی چه می شد؟ تحملش برایم سخت بود که یک پیکر و هر روز همان چهره را داشته باشم. خیال نداشتم خود را در اسکلت واحدی محبوس کنم. انتصابم را می پذیرفتم، مشروط بران که بر اساس چیزی صورت نگرفته باشد. مشروط بران که در خلأ مطلق بی دلیل بدرخشد. با روح القدس جلسات مخفیانه داشتم. به من می گفت تو خواهی نوشت و من دستانم را به هم می مالیدم و می گفتم پروردگارا مگر چه کردم که مرا برگزیده اید؟ هیچ کار خاصی نکرده ای؟ پس چرا من؟ بی دلیل. حداقل استعداد نوشتن دارم؟ ابداً. گمان میکنی که آثار بزرگ از استعداد نوشتن پدید آمدند؟ پروردگارا، پس وقتی استعداد ندارم چگونه میتوانم کتاب بنویسم؟ با پشتکار؟ پس همه میتوانند نویسنده شوند؟ همه میتوانند، اما من تو را برگزیدم. زدن این کلک بسیار آسان بود و به من امکان اعلام بی اهمیت بودنم و همزمان با آن تقدیس نویسنده شاهکارهای آتی را در خودم می داد. من برگزیده و داغ خورده بودم، اما استعداد خاصی نداشتم. همه چیز بر اثر بردباری و رنج حاصل می شد. هر نوع ویژگی را در خود نفی می کردم، چون معتقد بودم خصوصیات روحی انسان را معذب و خشک می کند. به هیچ چیز وفادار نبودم، مگر تعهد شاهانه‌ای که مرا از طریق عذاب به افتخار می رساند. می ماند پیدا کردن این عذاب. یگان مشکل همین بود، اما لاینحل نمی نمود، چون امید زندگی توأم با فقر را از من گرفته بودند. خواه گمنام باشم، خواه مشهور، از بودجه آموزش مواجب خواهم گرفت، هیچگاه گرسنه نخواهم ماند. بدون شور و شعف به خود رنجهای عشقی شدید وعده دادم، چون از عشاق بلا کشیده متنفر بودم. حالا مستیران و دوبرژراک و آن پاردایان قلابی که در برابر زنان حرفهای بچگانه میزدند به هم میخورد. پاردایان واقعی تمام قلبها را بیان که اعتنایی به آنها داشته باشد جلب می کرد. البته انصاف حکم می کند که بگوییم مرگ ویولتا معشوقش برای همیشه دل شکستش کرده بود. می توانستم بیو مردی باشم با دردی لاعلاج به سبب زنی، اما نه بر اثر تقصیر او. این وضع به من اجازه می داد که پیشنهادهای اغواگرانه دیگران را رد کنم. این فرض ارزش در نظر گرفتن را داشت، اما حتی اگر میپذیرفتم که همسر جوان اهل اوریاکم در حادثه‌ای از میان رفته باشد، باز این بدبختی از نظر خودم برای برگزیده شدنم کافی نبود، چون هم غیر مترقبه و هم زیادی معمولی بود. خشمم همه موانع را کنار زد. تاج افتخار فقط نعش بعضی از نویسندگان را مزین کرده بود. نویسندگان ریشخند شده و کوبیده شده ای را که تا دم مرگ در بدنامی و ظلمت پوسیده بودند. این همان چیزی است که برایم اتفاق خواهد افتاد. در مورد اوریاک و پیکره هایش صادقانه خواهم نوشت. چون از نفرت ورزیدن عاجزم، فقط آشتی دادن، خدمت کردن را هدف قرار خواهم داد. با این همه کتاب اولم درست پس از انتشار رسوایی به پا خواهد کرد. دشمن مردم تلقی خواهم شد. روزنامه های اوریاک به من دشنام خواهند داد. کسب از فروش اجناس خود به من امتناع خواهند کرد. افراد متعصب به جام پنجرم سنگ پرتاب خواهند کرد. برای نجات یافتن از مرگی فجیع ناچار به گریزم. نخست دچار بهت خواهم شد و چند ماهی را در گیجی به سر خواهم برد و پیوسته تکرار خواهم کرد که ببینید این فقط ناشی از سوء تفاهم است، چون همه خوبند. و در واقع فقط سوء تفاهم است. اما روح القدس اجازه برطرف شدنش را نخواهد داد. من شفا خواهم یافت. یک روز پشت میزم خواهم نشست و کتاب دیگری خواهم نوشت درباره دریا یا کوهستان. این کتاب ناشری نخواهد یافت و من که تحت تعقیب و در لباس مبدل و شاید در تبعیدم باز هم خواهم نوشت. کتاب‌های زیادی خواهم نوشت. هراس را به نظم در خواهم آورد. پیشنهادهای ساده و معقولی درباره روش تعلیم ارائه خواهم داد. اما چون کاری نمی شود کرد، دفترچه هایم در چمدان بزرگی بی آنکه منتشر شوند تلمبار خواهند شد. این ماجرا می توانست دو پایان داشته باشد. بر حسب خلق و خویم یکی از آنها را بر می گزیدم. در روزهای کج خلقی، خود را می دیدم که روی تختی آهنی منفور همگان ناامید در همان زمانی که شیپور پیروزی به صدا در می آمد جان می سپارم. دفعات دیگر قدری خوشبختی برای خود در نظر می گرفتم. در 50 سالگی برای آنکه قلم جدیدی را بیازمایم نامم را روی دست نوشته ای می نگاشتم که کمی بعد از آن گم می شد. کسی آن را در انبار زیر شیروانی، در نهری، در گنجه خانه‌ای که تازه ترکش کرده بودم، می‌یافت، می‌خواندش، منقلب می‌شد، آن را به نزد آرتمفایار، ناشر بلند آوازی میشل زواکو می‌برد. دوران پیروزی فرا می‌رسید. 10,000 نسخه در 2 روز به فروش می رفت. مردم غالباً چقدر احساس پشیمانی می کردند. 100 گزارشگر در صدد یافتنم برمی آمدند و مرا نمی یافتند. من که گوشه نشینی اختیار کرده بودم تا مدت‌ها از تغییر جهت کامل عقاید عمومی بی اطلاع بودم. سرانجام روزی برای گریز از باران به کافه‌ای پناهنده می شدم. چشمم به جریده‌ای که روی زمین بود می افتاد. چه می دیدم؟ در 3 ستون از 6 ستون با حروف درشت نوشته بودند ژان پل سارتر، نویسنده پنهان، حماسه سرای اوریاک، شاعر دریا. به وجد می آیم. نه، به طور لذت بخشی غمگینم. اما به خانه خود باز می گردم. به کمک بانوی موجرم چمدان بزرگ حاوی دفترها را می بندم و آن را تناب پیچ می کنم و بدون دادن نشانیم برای فایار می فرستم. در این لحظه از داستانم، از نوشتن دست بر می داشتم تا به طرح‌های دلچسب بپردازم. اگر محموله را از همان شهر محل اقامتم برای فایار ارسال کنم، خبرنگاران به سرعت محل سکونتم را کشف می کنند. پس چمدان را به پاریس می برم و از طریق پادوی آن را به مؤسسه انتشاراتی تحویل می دهم. پیش از سوار شدن به قطار، به مکانهایی که کودکیم را در آن گذرانده ام، خیابان لوگوف، خیابان سوفلو، به لوکزامبورگ باز می گردم. بالزار نظرم را جلب می کند. به یاد می آورم که پدر بزرگم که دیگر وفات یافته، حدود سال 1913 چندین بار مرا به آنجا برده بود. کنار هم روی نیمکت می نشستیم. همه نگاه معنیداری به ما می کردند. پدر بزرگ برای خودش یک لیوان بزرگ و برای من یک لیوان کوچک آب جو سفارش می داد. خودم را محبوب احساس می کردم. آن وقت من 50 ساله که حسرت گذشته را می خوردم، در آبجو فروشی را فشار می دادم و یک لیوان کوچک آبجو برای خودم سفارش می دادم. سر میز مجاور، زنان جوان و زیبا با حرارت صحبت می کردند و نامم را بر زبان می آوردند. یکی از آنان می گفت، او ممکن است پیر باشد، زشت باشد، اما چه اهمیتی دارد؟ حاضرم 30 سال از زندگیم را بدهم تا همسرش شوم. لبخند مغرورانه و اندوهباری به او میزنم و او با لبخند حیرت آلودی به من پاسخ میدهد. برمیخیزم و ناپدید میشوم. وقت زیادی را صرف درست کردن دقیق این واقعه و 100 واقعه دیگری کردم که خواننده را از خواندن شرحشان معاف میکنم. به هر حال میشود در این خیال پردازی ها که به آیندم مربوط میشد، کودکیم، موقعیتم و جعلیات 6 سال زندگیم و ترش روی های شوالیه های سرگردان نامعجورم را باز شناخت. در 9 سالگی نیز ترش روی می کردم و از این کار بسیار لذت می بردم. من که شهید سنگ دلی بودم، با ترش روی سوء تفاهمی را حفظ کردم که به نظر می رسید خود روح القدس نیز از آن به سطوح آمده است. چرا نامم را به این ستایشگر دل ربا نگویم؟ با خود می گفتم آخر خیلی دیر آمده، اما وقتی مرا به هر صورت می پذیرد، خب برای آنکه خیلی فقیرم، خیلی فقیر، اما حقوق مؤلف چه می شود؟ این اشکال مانعی در برابرم ایجاد نمی کرد. به فایار نوشته بودم که پولی را که به من می رسید در میان فقرا تقسیم کند. به هر حال مجبور بودم داستان زندگیم را یک جوری تمام کنم. خب، چراغ عمرم در اتاقم، در حالی که همه رهایم کرده بودند، خاموش می شد. مأموریت به انجام می رسید. یک چیز در این داستان 1000 بار تکرار شده مرا متعجب می کند. از روزی که نامم را در روزنامه ها می بینم، محرکی در هم می شکند. تمام شدم. با اندوه از پیروزی لذت می برم، اما دیگر، نمی نویسم. 2 فرجام به 1 چیز منتهی می شوند. یا به این که می میرم برای آنکه فقط برای کسب افتخار به دنیا آمدم، و یا به این که افتخار اول می آید و مرا می کشد. ولع نوشتن متضمن امتناع از زندگی کردن بود. حدود همین دوران بود که حکایتی منقلبم کرد. نمی دانم آن را کجا خواندم. ماجرا در قرن 19 می گذشت. در ایستگاهی در سیبری. نویسنده‌ای در انتظار قطار در امتداد خط آهن بالا پایین می رود. در افق هیچ آبادی، هیچ موجود زنده‌ای دیده نمی شود. سر بزرگ و افسرده نویسنده بر تنش سنگینی می کند. نزدیک بین و مجرد و خشن و همیشه خشمگین است. احساس ملال می کند. نگران بیماری پروستاد و بدهی های خود است. ناگهان در جاده‌ای که به موازات خط آهن کشیده شده، کنتس جوانی در کالسکه یک اسبش پدیدار می شود. از کالسکه بیرون می جهد. به طرف مسافر می دود. مسافر را قبلا ندیده، اما بر اساس عکسی که کسی به او نشان داده است، مدعی شناسایی اوست. کنتس خم می شود. دست راست نویسنده را می گیرد و آن را می بوسد. داستان همینجا متوقف می شود. نمی دانم چه چیز را می خواست به ما بفهماند. در 9 سالگی شگفت زده می شدم از اینکه این نویسنده کشخلق در استپ خوانندگانی برای خود یافته بود و اینکه چنین زن زیبایی آمده بود و اشتهاری را که نویسنده از یاد برده بود به یادش آورده بود. این به مفهوم زاده شدن بود. عمیق‌تر بگویم، مردن بود. احساسش می کردم. آن را همینطور می خواستم. یک آدم معمولی در قید حیات نمی توانست از یک اشراف زاده چنین نشانه ستایشی دریافت کند. به نظر می رسید که کنتس به او می گوید اگر توانستم به سوی شما بیایم و شما را لمس کنم، برای آن بود که دیگر حتی به حفظ برتری مرتبه نیاز نبود. نگران نظر شما درباره حرکت خود نیستم. شما را نه انسان که نماد کارتان می دانم. مسافری بر اثر بوسه‌ای که بر دستش نهادند در 1000 ورستی سن پترزبورگ 50 سال بعد از تولدش کشته شد. مسافر آتش گرفت. آوازش او را سوزاند. تمام چیزی که از او بر جا ماند، فهرست کارهایش به صورت حروف شعله‌ور بود. کنتس را می دیدم که در کالسکش مستقر می شود. غروبگاه قطار به جبران تأخیر خود از ایستگاه بدون توقف می گذرد. در گودی کمرم لرز ناشی از ترس را احساس می کردم. ماجرای باد در درختان را به یاد می آوردم و با خود می گفتم کنتس مرگ بود. روزی از جاده خلوت می آید و انگشتانم را می بوزد.